أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب منيب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت در ارتباط با مسئله عرفان که عرفان چیست و عارف کیست و راه عرفان چیست مسائلی صحبت شد. معیارهایی هم برای عرفانهای انحرافی از عرفان واقعی به صورتهای مختلف گفته شد و عرض شد که بایستی کاملاً این معیارها را در نظر گرفت، چه این که صحبت از عرفان و معرفت و مسائلی به این تعبیرها و از این قبیل بسیار، ولی انحراف هم در این مورد فراوان. و اون عرفانی عرفان حقیقی است که کاملا منطبق باشد با اون چه که از وحی استفاده می شود، منطبق با قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام. و در این جهت راه‌های مربوطه نیز صحبت شد و با توجه به اینکه می‌گفتیم محفلمون از قشرهای مختلف و در سطوح مختلف، طبعاً مطالب هم در سطوح مختلف مطرح می‌شد، به اینجا رسیدیم که اگر انسان مراقب قلبش باشد تا این که به قلب سلیم برسد. این تعبیری که در قرآن کریم آمده است، قلب سلیم، اگر قلبش قلب سلیم شد موفق می شود به همون عرفان حقیقی. و قلب سلیم قلبی است که از همه رذایل اخلاقی پاک شده باشد و به همه فضائل اخلاقی زینت یافته باشد. قلب سلیم قلبی است که از همه هواها و هوسها به دور و محبت پروردگار در او راسخ و به نتیجه حب الهی بر تمامی وجودش حاکم. در قرآن کریم قلب متکبر تعبیر شده، قلب منیب داریم، قلب سلیم داریم، تعبیرهای مختلفی در ارتباط با قلب هست. حالا حقیقت قلب چیست؟ این بحثیست بسیار مبسوط و مفصل و بسیار هم از جهتی عمیق، ولی اون چه برای ما لازم است این نیست که در این جهت که حقیقت قلب چیست بخواهیم در اون جهت بسیار خودمون را درگیر کنیم، چه این که به اجمال می فهمیم که ما دارای یک مسئله خاصی، یک حقیقت خاصی که می توانیم تعبیر کنیم به یک حقیقت لطیفه‌ای هستیم که او حقیقت ماست، نه این اعضا و جوارح ما و همه مسائل در ارتباط با اوست. همین که می گوییم من و می فهمیم که یعنی چه، در این مورد بیان لطیفی دارن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که قلب چیست. بحث‌های مختلف خود ایشان در عین این که توجه دادن به این حقیقتی که گفتم، گاهی برای این که رسنده باشن که همه مطالب مختلف در اختیارم هست اینه که بیان کردن، ولی این تذکری هم که عرض کردم بیان نمودن. در ارتباط با قلب این سه چهار خط اول این بحث که در همین بهار شریف جلد 70 حدوداً 2-3 ورق بلکه بیشتر ایشان در این زمینه بحثی کرده اند می فرمایند تبیینون، که مکرر عرض کردیم این بیانها عقول و توضیح و امثال این تعبیرهایی که ایشان در بیان احادیث مطرح کردند و مطالبی را بیان کردند بسیار بسیار مهمه و از چیزهایی که در این کلمات از قبیل تبیین و توضیح و عقول و پس از این کلمات بیان کردن، یکیش همین توجه دادن به عرفان حقیقی و عرفانهای باطل، این هم جزء مسائلی است که تو همین بیاناتشون فرمودن و مخصوصاً در ارتباط با فلسفه و عرفان از شخصیت‌هایی که فلسفه مصطلح نه فلسفه به معنای تعقل، تعقل چیزی است که کسی از او روگردان نیست و امکان نداره کسی از تعقل فاصله بگیره، از عقل استفاده کردن مسئله است که 100% مطرح است و اساس همه حرکت های صحیح در جهت فهم حقایق هستی و معارف عقل است. اما فلسفه مساوی با عقل نیست، بلکه فلسفه ای که گفته میشه افکار این مشاهیر بشر، اینها که به شهرتی در ارتباط با مسائل مختلف رسیدن، معمولا فلسفه که گفته میشه مقصود اوناست. ایشان خوب تشریح کردن به این که اونها اکثر حرفاشون باطله، اکثر حرفاشون صحیح نیست و تصریح به این جهت هم شده است که به طور اکثر اینها رو مأمون و هارون که وارد در دین کردن به عنوان این بود که بتونن مقابل مکتب اهل البیت سرگرمی برای افراد درست کنن که کردنم، در این جهت موفقم بودن. گاهی چون من در معرض این مسائلم لازم شد دو سه جمله اشاره بکنم، بعد تذکراتی که لازمه در این مورد عرض میکنم انشاءالله. ما بله اینجوریست که در ارتباط با فلسفه مکرر گفتیم که فلسفه مصطلح موجود اکثرش باطله و قواعدش و مبانیش نادرسته. به فضل خدا آمادگی تثبیت رو هم داریم. هیچ وقت هم نگفتیم که اون چه تو حوزه هست حتما خونده نشه. البته که معلومه که اشتباهات زیاده، اگر چنانچه خونده بشود اون وقت زمینه اشتباهکاری در کار هست. همیشه می گفتیم اگر چنانچه در حوزه ها مطرح هست و قراره که خونده بشود، کتبی هم که در مقابلش هست اونام الزام بشه. جور نباشه که الزام بشود خوندن فلسفه، این فلسفهی که عرض شد نقطه مقابلش هیچ. خیر، یا هر دو الزام نشه یا هر دو الزام بشه. و الا این که نخونید حتما الا ولا بچنان، این تعبیر رو نداشتیم. ما در این حال چون مطرح من این دو سه جمله رو گفتم، ولی بدونیم و اعلام میشه که بسیاری از مطالبش باطل است و نادرست است و بسیاری از مهماتی که در مسائل معرفتی از فلسفه و عرفان استفاده میشود نمیخواند با وحی، با وحی همسو نیست، با وحی تناسب ندارد، بلکه بسیاری از اینها تضاد داره. اینه که اگر شما زیاد شنیدید تعریفی توصیفی که فعلا رادیو تلویزیون رسانه ها به صورت مختلف این مسائل کم و زیاد مطرح است، اینجور فکر نکنید که اینا یه حقایقی صد در صد چنین به چنان. خیر، بلکه اشتباهاتش بسیار است و من به این مقداری که گفتم در مجالس عمومی اگر نبود که مطرح است در رسانه های مختلف حرام می دانستم صحبتشه، که خلق الله و مردم به طور کلی تو این برنامه ها نباشن، اینا همون برنامه های حوزوی و بحثی و جای خودش داشته باشه. اما به خاطر این که فعلا این چنین شده که یک عمومیتی بهش داده شده در سطحی که اشتباه ترین حرف ها را در بیانات بعضی از همین ها که در تلویزیون مشغول صحبت هستن، صحبت هاشونم زیاد گذاشته میشه، البته اینی که من میگم در ارتباط با کسی است که مهمم نیست، ولی بسیار هم با توجه گذاشته میشه و حساب شده گذاشته میشه، اکثر صحبت هاش انحراف، اشتباه. یکی از دقیق ترین افراد از دوستانمون میگفت فلانی من که دقت کردم صد صدش قابل بحثه و صد صدش اشتباهه. حالا من این تعبیر نمی کنم، ولی اشتباهات بسیار و فراوان و متاسف هستیم. حالا تا جایی که بشود انشالله و تکلیفی باشه مسائل به صورتهای مختلف انشالله مطرح خواهد شد. و در هر حال ایشان می فرماین اعلم ان معرفت القلب و حقیقته و صفاته مما خفی علی اکثر الخلق. بدان که معرفت قلب، حقیقت قلب چیست؟ این مسئله مخفی است، چیزی روشن نیست. ائمه علیهم السلام هم در این زمینه خیلی مطلب رو باز نکردن. ولم یبین ائمتنا علیهم السلام ذلک الا به کنایات و اشارات، والاهوت لنا ان نکتفی من ذلک بما بینوه لنا من صلاحهی و فساده. اون وقت اون چه مهمه اینه که ما در ارتباط با این قلب که خودمون میفهمیم یعنی چی، روحمون، قلبمون، نفسمون، این تعبیرهای مختلفی که می شود در ارتباط با خودمون سعی کنیم که اون چه که لازم است در رشد و تکاملمون اونها رو در نظر بگیریم و به کمال خودمون برسیم. اونی که لازمه اینه که و نسعا فی تکمیل هذه الخلقة العجیبة و اللطیفة الربانیه و تهذیبها عن الصفات الذمیمة الشیطانیه و تحلیتها بالاخلاق الملکیت الروحانیت الروحانیه لنستعد بذالک للعروج الى اعلی مدارج الکمال و افاضت المعارف من حضرت ذل جلال. در هر حال بعد هم باز توضیح میدن که ولا یتوقف ذلک علی معرفت حقیقت القلب ابتداعا. علی حال تا اینجا حرفمون اینه، بخواییم بگیم که اگر بخواهیم عزیزان درست از زندگیمون استفاده کنیم باید مراقب قلبمون باشیم در جهت این که از اون چه که نادرستیست هی تمیزش کنیم، پاکش کنیم، پاکش. با اون چه خوبیست با اونها زینتش بدیم، با اون چه نیکیست او را متخلقش بسازیم. این مسئله ایست که اگر انسان از آن غفلت کنه خیلی ضرر میکنه. همت در تصفیه و تزکیه نفسمون داشته باشیم، از خودمون یادمون نره، این یک کلمه رو یادمون باشه، از خودمون غفلت نکنیم، یعنی در جهت خودسازیمون، در جهت رشدمون هرچه بیشتر در فکر باشیم و غافل نباشیم. حالا در ارتباط با این جریان اگر بخواهیم که موفق باشیم خیلی چیزاست که باید رعایت کنیم. از چیزایی که باید رعایت کنیم اینه که چیزهایی که در ارتباط با قلبمون نقش مهمی دارد خوبیش قلب را خوب، بدیش هم بد می سازد، اونا را دقیق باشیم. که حالا این سه کلمه رو که هممون توجه داریم بیشتر دقیق باشیم: واردات از طریق چشم، واردات از طریق گوش و از طریق حواس مختلفمون. مهمش این دوتاست که عرض شد. حالا در ارتباط با این جهت یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد. دقت فرمایید، حدیثی هست که در نهج البلاغه شریفی، مجموعه شریف نهج البلاغه، کلمات قصار، حدوداً بسیاری از نهج البلاغه ها، شرح ها، نهج البلاغه هایی که هست، کلمه 409 از کلمات قصاری که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن که القلب مصحف البصر، قلب مصحف چشمه. این تعبیر معناشیز یه مقدار موجب ملالت که نقل کنم. اتفاقا ابن عبدالحدیدی که معمولاً میتواند جملات حضرت را به طور اکثر خوب معنا کنه، اینجا معنی کرده که خیلی دور از نظره. و همچنین بعضی از شارحین، ولی بعضی تعبیر درستی کردن که به نظر میرسد بسیار خوب باشه، که مطلب اینه: القلب مصحف البصر، قلب مصحف بصره. مصحف مثلا میگیم قرآن مصحف شریف است، کتاب. یعنی هر چه آدم میبیند در قلبش منقش میشه، در قلبش تأثیر گذاره. القلب مصحف البصر، و دیدنی های انسان در قلب انسان ثبت میشه. اون وقت اگر این دیدنی ها خوب باشه، حرف خوب خوب دیده و فیلم خوب دیده، تصویرای خوب دیده، منظره های خوب دیده که مفید بوده، اینها در قلبش اثر میگذاره، قلب حالت خوب پیدا میکنه. بعد اون چه به وسیله قلب انجام میشود، کاری که قلب میکنه نتیجهش میشه خوب. و اما اگر چنانچه اون چه که چشم میبینه بد باشه، حرفای بد را دیده و خونده، فیلمای بد را آدم نگاه میکنه، منظره های کثیف و آلوده را نگاه میکند، اینا همه در ذهنش در قلبش اثر میگذارد، قلب میشه آلوده. اگر انسان بخواهد قلبش از آلودگی ها حفظ بشود و به نتیجه فرمانده وجودش پاک و پاکیزه باشد و بشود در جهت سعادت خود در حرکت باشد، بایستی که اون چه از طریق چشم انسان وارد دل انسان، قلب انسان، روح انسان می شود، سعی کند که در ارتباط با اونها جدی مراقب باشه و بدونیم که اون چه بد باشه اثر بدش می گذارد و اون چه خوب باشه اثر خوبش رو می گذارد. تا دیدیم دیدنیمون دیدنی فاسدیست، ولش کنیم. تا دیدیم خوندنیمون خوندنی است که نادرسته، ولش کنیم. تا دیدیم که منظره‌ای که می‌بینیم منظره نادرست و ناصحیح است، رهاش کنیم. ولی اگر دیدیم چقدر کتاب خوبی است بخونیم، نوشته عالی است بخونیم، منظره مفیدی است، درس میده به ما این منظره، حتما استفاده کنیم. با هکذا این یکی، چشممون رو مراقب باشیم. دو، گوشمون رو مراقب باشیم. نسبت به گوش هم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجور فرمودند: القلب ینبوع الحکمه والاذن مغیظها. قلب مرکز حکمت است، جایگاه حکمت است. القلب ینبوع الحکمه، محل نبع حکمت و جوشش حکمت است. این قلب آدم، روح آدم چیز عجیبی است. اون وقت والاذن مغیظها، گوش مغیظ قلبه. مغیظ را معانی متعدد که برای غیظه هست، اون چه مناسب این جمله شریف هست اینه که المغیظ مجتمع الماء و مدخله فی الارض. مغیظ اون جایی که آب جمع میشه و اون جایی که آب از اونجا وارد میشه در یه زمینی، مرکز ورود آب از قسمتی به قسمتی، اونجا رو مغیظ میگن. اون وقت قلب انسان مرکز حکمت است و گوش انسان مغیظ اوست، یعنی مدخل ورود حکمت در دل انسان گوش انسانه. یعنی باز همه دوی همه توجه داریم، از طریق گوش هست که خیلی چیزا وارد دل میشه، حرفای خوب، حرفای بد، مطالب صحیح، مطالب ناصحیح. اینه که مراقب گوش هم باید کاملا بود، مشخصه. اگر خواسته باشیم که موفق بشویم در جهت کسب کمال و ترک رذائل، بایستی این مراقبت را نسبت به چشم و گوشمون داشته باشیم. اون وقت همت هم بکنیم که اگر به هر نسبتی انسان احساس میکند که رذائل اخلاقی در وجودش هست، اینها رو همت کند که خودش رو از اینا دور کنه. یعنی یک بررسی کنه انسان قلبش رو، روحش رو، نفسش رو، هر تعبیری میکنید خودمون رو بررسی کنیم ببینیم حسادت در ما هست یا خیر، ببینیم کبر در ما هست یا خیر، ببینیم طمع در ما هست یا خیر، ببینیم عجب در ما هست یا خیر، از اون طرف ببینیم خوبیا، صداقت، امانت، خیرخواهی، تواضع، مهربانی، این صفات ارزنده در ما هست یا خیر، بررسی کنیم وضع خودمون را و با این نیروی اختیار که خداوند متعال به انسان داده است، این قدرت تحول بخش، این نیروی اختیاری که خدا ما داده که با این قدرت انتخاب خوب میتوانیم ما در جهت خوبی خودمون جدی حرکت کنیم، با این قدرتی که خدا به ما داده که میتوانیم خودمون را در جهت خوب در جهت بد قرار بدیم، همت کنیم که بدیها را از خود دور کنیم، خوبیها را برای خود کسب کنیم، که کمال کمال در این است و الا انسان زیان میکند و ضرر. ما قدرت عجیبی خدا بهمون داده، این قدرت انتخاب قدرت عجیبی است، قدرت اختیار آیت عجیبی است از آیات حق که خداوند متعال به این انسان مرحمت کرده. گاهی اینجور گفته میشه، حرف بدی هم نیست، زمین مجبوره، خورشید مجبوره، کهکشان‌ها مجبورن، این موجوداتی که میبینیم اینها عموما مجبورن، در این بین این انسان است که ممتاز است به امتیاز اختیار. خداوند قدرت و توانایی بر فعل و ترک، سلطه بر کار نیک و بد به انسان مرحمت کرده تا هر کدام که میخواهد انتخاب کنه، اون وقت فهمونده بهش که راه چیز، چاه چیز، خوب چیز، بد چیز، اون وقت با این قدرت انتخاب، سلطه بر فعل و ترک، انسان در جهت خوبی ها به جد حرکت کند، رذایل را از خودش دور کنه، خوبی ها را تحصیل کند تا اینکه به رشد حقیقی خودش انسان برسه. و این مسئله ایست که هیچ نمیشه از آن غفلت کرد و بایستی هرچه بهتر در جهت خیشتن سازی در مسیر کمال انسان جدی جدی باشه. اون چنون زیان بخش است غفلت از خود که اگر چنون چه کسی به رذایل بدیها گرایش پیدا کنه، خداوند متعال چوب خزلانی که بهش میزنه اینه که از خودش یادش بده. قرآن کریم میفرماد که اونو که از ما فراموش میکنن، ما قدرت ازشون میگیریم؟ نه. ما ثروت ازشون میگیریم؟ نه. ما سلامتی رو ازشون میگیریم؟ نه. ممکنه قدرت، ثروت، سلامتی، همه اینا زیادم بشه، ما چیکار میکنیم؟ اونایی که از ما فراموش میکنن، ما کاری میکنیم که اونا از خودشون فراموش کنن، از خودشون یادشون بره. من کیم؟ برای چی آمدم؟ چه باید بکنم؟ هیچی. از خودش غفلت میکنه. از خودش که غفلت کرد، تو آلودگی ها، نفهمی ها، اون میگذره. از یک وقت هم که مرگ میرسد، میبیند بیچاره بیچاره شده. اینه که خیلی بجاست همت کردن برای خودسازی. انسان یه بررسی کنه خودشه، اگر دید این آلودگی ها هست تصمیم بگیره، فرصت هم کم است، وقت کوتاه هست و انسان نمیداند چقدر از عمرش باقی مونده، و اگر چنانچه همت کند خدا هم کمک میکند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون وقت موفق میشه. تا کجا موفق میشه؟ تا اونجا که قلبش میشه قلب سلیم، هواها، هوسها، آرزوها و همه اون نادرستی ها ازش دور میشه، پاک پاک میشه و از چیزایی که در انسان خیلی قوی است و از خدا باید کمک گرفت که انسان موفق بشود و اون رذیله قوی از انسان گرفته بشه خودخواهی. در سطوح مختلف انسان یک خودخواهی داره، یک حالت اوج خودخواهی، کبر به صورت‌های مختلف هم جلوه میکنه، ریاست طلبی، قدرت خواهی، پناه به پروردگار، که البته تو این رذائلی که اشاره کردم گاهی این تعبیر رو بزرگانی کردن که آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، اون آخرین چیزی که از دل پاک ها هم میره بیرون اون ریاست طلبی است. این آدم در هر سطحی که از ریاستی میتره بینیدم تو خانه یه مقدار بینید تو خانه قدرتی داره، ای مثل این که حالت فرماندهی داره، کارو بکنید نکنید به صورتی. من گاهی عرض کردم این به عنوان تحقیر نیست، به عنوان توضیح مطلبه، که گاهی میشود اون وقتی که مسترها از آفتابه های خاصی میذاشتن و این لوله ها و این حرف ها به این صورت نبود، یه کسی مثلا چند تا آفتابه در اختیارش بوده که افراد میامدن آفتابه ها رو برمیذاشتن، آب برمیذاشتن برای استفاده کردن و تحتیر این حرف ها. این همون چند تا آفتابه در اختیارش بود، اما در این حال وقتی میخواست اینو بردار اونو بذار اینو بردار اونو بذار، مثل که بالاخره همونم برای چند تا آفتابه هم مثل که یک حالت ریاست، پناه خدا تا ریاست آوی دیگر که قوقا میشه، خیلی کار مشکلی. این حالت هست مگر ولی کسانی که خودشون تصفیه کردن، ریلا در چه وضعیت های نادرست و سختی هم هست گاهی باز این حب ریاست میبینید که اثر میده. اینه گاهی عرض کردم که یکی از بزرگان میگفت که یک شیخ الطائفه بزرگ یک قبیله در کوفه اونجا این رفته بود آبتنی کنه، در این آبتنی که داشته اون وقت برف شده بود، آب یه مقدار شدیدتر رو نهی تو آب میرفته زیر آب میامده بیرون داشته میمرده غرق میشده. جمعی از قبیلش بگذشتن دیدن که این جناب رئیس قبیله است و داره غرق میشه، بعضی دیگه رخ شدن خودشون زدن به آب و که نجاتش بدن، و جمعی هم بیرون آب که بودن هی فریاد میزدن سیدنا غرق، سیدنا غرق، سیدنا غرق، آقامون غرق شد، آقامون غرق شد، بالاخره نجاتش داده بودن. بعد گفته بود همون وقتی که من داشتم های آب بخوردم زیر آب می رفتم می آمدم بالا، تا می شنیدم که سیدنا غرق آقامون غرق شد کیف می کردم، کیف می کردم، همون وقت کیف می کردم. اینه کار مشکلی این ریاست، وقت به خاطر این حب ریاست هم هست که چه کارا که نمی کنم، چه اعمالی که انجام می کنم، پناه پروردگار که اگر در کسی رسوخ پیدا کنه چه که نمی کنه. علایه‌هارن خیلی باید به فکر بود که انسان تصفیه بشه، تصفیه بشه، قلبش سلیم سلیم بشه. اون وقت اگر قلبش سلیم شد اونگاه هست که خشونتش مفید، رقتش مفید، صلابتش مفید، همه چیزش میشه مفید. وقتی سالم شد تندیش برای خدا، ملایمت برای خدا، صلابت برای خدا، همه چیز برای خدا، که در این حدیث شریف از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از پیامبر اکرم نقل شده و این حدیث شریف از نوادر راوندی نقل می شود و بعضی از مجامع دیگر حدیث هم هست که پیامبر اکرم فرمودن ان لله تعالی آنیتون فی الارض، برای خداوند متعال ظرفیست در زمین. در یه حدیث داره ان لله تعالی فی الارض اوانی، یعنی ظرف هاییست. بعد اونجا تو اون حدیث داره که وهی القلوب، اون ظرف ها قلب هاست. اینجا به این تعبیر هست که دارم میخونم، فأحبها الی الله تعالی ما صفا منها ورق و صلب. ظرفیست در زمین برای خدا، محبوبترش نزد خداوند اون ظرفیست که این چنین است. اون وقت آخر حدیث دارد که اون همون قلب مقصوده، اشاره به این جهت میشه قلوب. فأحبها الی الله تعالی ما صفا منها ورق و صلب. محبوب ترین قلب نزد پروردگار قلبی است که گاهی صافی است، گاهی رقت داره، گاهی صلابت داره. بعد فرموده وهی القلوب، فاما ما رق منها فارقه علی الاخوان و اما ما صلب منها فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لوم تلائم و اما ما صفا ما صفت من الذنوب. حضرت فرمودن که قلبی که این قلب رقیق باشه، با صفا باشه و با صلابت باشه، این نزد پروردگار مطلوبه، محبوبه. ف احبها الی الله تعالی ما صفا منها ورق و صلبه. از این قلوب اون قلبی، از این ظروف اون ظرفی که هم صفا دارد، هم رقت دارد، هم صلابت دارد، پیش خدا خیلی محبوبه. خب حالا منظور چیه از این صفا و رقت و صلابت؟ بعد توضیح دادن، فرمودن اون چه که رقیق است مقصود اینه، فاما ما رق منها فارقه علی الاخوان، اون قلبی که نسبت به برادران دینی مهربونه، نسبت به برادران دینی رقت داره، تا یک ناراحتی از برادر دینیش ببینه اذیت میشه، ناراحت میشه، تا یک ناراحتی از برادر دینیش میبیند این قلب تکان میخوره و دوست میداره که گرفتاری اون طبعا برطرف کنه، نتیجه رقتش این میشه. فعرقه علی الاخوان، اون دلی که نسبت به دوستانش مهربانه، نسبت به همسایه ها مهربونه، نسبت به قوم خویش ها مهربونه، نسبت به افرادی که باشون آشنا هست مهربانه، این دل محبوب خداست. و اما ما صلب منها فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لوم تلائم. و اما اون قلبی که صلب باشه، خداوند دوستش داره، قلبی که صلب است که اول فرمود ورق و صلب و صلبه، اون قلب مستحکم، اون یعنی چی؟ مقصود چیز؟ قلبی که صلابت دارد، اون قلبی است که در ارتباط با خدا وقتی در ارتباط با حقی میرسه و میفهمد که خدا دوست داره این حق رو عملی کنه، بگوید، دیگه از هیچ که نمیترسه. یه وقت یه حقی رو میبینه که داره ضایع میشه، ولی خدا هم دوست داره که اینجا این تغییر کنه، هیچ راهی نداره، خدا هم دوست داره که تغییر کنه اونجا هیچ. اما اگر چنانچه نه، میدونه که خدا دوست نداره تغییر کنه، اون وقت از هیچ کی نترس، چون گاهی میشود که میترسه به همین حساب که خدا دوست داره که اینجا ترس به این معنا که اثر ترس در عملش بروز کنه. خب همه میدونیم که جناب عمار بود که پدرش را کشتن به بدترین وضعی، مادرش را کشتن به بدترین وضعی، و گفتن که بگو این پیامبر نیست و این شرک درست است و همین حرفا. اینم دید که پدر کشته شد، مادر کشته شد و ترسید، و اما قلبش پر از ایمان، و اون وقت گفت بله هر شما میگید. اونو ولش کردن و ناراحت شد و آمد خدمت پیغمبر اکرم که جریان این شد، و اون وقت پیغمبر اکرم فهمیدن که اگر دو مرتبه هم گرفتار اینها شدی بازم همینجور عمل کن، الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان. حالا یه جای انسان میفهمد که اینجا تکلیفش اینه که نه این حق داره ضایع میشه، اما این تکلیفش این نیست که الان در ارتباط با این جریان خودشو به سختی بیندازه، نتیجه نداره یا به هر دلیلی خوب روشنه اینجا هیچ. اما اونجایی که میفهمد که تکلیفشه، اونجا دیگه از کسی باک نداره، هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. لا یخاف فی الله لومت لائم. مردم سرزنش میکنن بکنن، مردم حرف میزنن بزنن، جمعی خوششون میاد، جمعی هم بدشون میاد، بدشون بیاد، اون رضای خدا رو در نظر میگیرد. این میشود قلبی که سلب است در راه خدا. و اما ما سلب منها، من دقت نکردم سلبه یا سلبه، سلبه جاد باشه، منها فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لومت لائم. این صفتی که از صفات امیر المؤمنین علی علیه السلام و اون جمله آخر حدیث که کم بکم عرضم رو جمع کنم، و اما ما صفا ما صفت من از ذنوب. قلب مصفا اون قلبی است که از گناه پاک باشه، اون قلبی که در ارتباط با برادران دینیش وقتی ناراحتی میبینن، گرفتاری میبینن، این رقت پیدا میکنه، و اون قلبی که در راه خدا قوت داره، و اون قلبی که از ذنوب و معصیت ها پاک است، این قلب قلبی است که محبوب است نزد پروردگار، و این ظرفی است که نزد پروردگار کاملا محبوب و ارزنده است. اینه که باید سعی کنیم که انشاءالله این چنین باشه، اینجور نباشیم که خدای نکرده تحت تأثیر هواهای مختلف، هوس‌های مختلف، خواسته‌های مختلف قرار بگیریم. ببینیم حق چیست، حق چیست، اون چی که حق است عمل بشه، و اینجور نباشه که حالا یه جمعی وقتی که در ارتباط با این مسئله که حق است انسان در جریان است، اونا بعد و بیرابش میگم بگم خوششون نمیاد نیاد، اما خدا که راضی باشه مسئله ای نیست. این حدیث شریف رو در آخر عرضم عرض کرده باشم، دقت بفرمایید که بسیار بسیار مهم این حالت رو آدم داشته باشه، که از حضرت جواد علیه السلام هست که او حلا الى بعض انبیائه اما زهد که فی دنیا فیعجل لکر راها، و اما انقطاع که الهی فیو عززو که بی فهل والی تلی ولیان و آده تلی عدو. آقا حضرت جواد علیه السلام می فهمن که خداوند به بعضی از انبیا وحی فرمود پیامبر ما این که زاهد هستی، قلبت علاقه به دنیا نداره و کندی خودتو از دنیا و شیفتگی دنیا، زهد داری، این نتیجهش اینه که همین الان نقدانق نتیجه شو گرفتی که چیه؟ راحتی بالا بره پایین بره کارا از جهات مختلف، باید مسئله نیست، چون دل کندی از شون این عالم، همینجا نقدانق نتیجه شو گرفتی، خاصیت آخرت چه محفوظ. اما این که به من منقطع شدی، از همه دل کندی، دل به من دادی، و ام من قطاع که الهی، اینجا باز نقدانه نتیجه چی گرفتی؟ عزیز شدی، هیچکی ذلیل نشدی، به من تکیه کردی. این حالت طبعا مشخص میشه هر شخصیتی هم باشه، اگر همینقدر برخورد باشه، توجه داشته باشه، میفهمه که این وضعش اینه، عزیز، هیچ اعتنا نداره به کسی، احترام هر کسی اینجا خودش محفوظه، شده عزیز. پیامبر ما، آیا این کار کردی؟ دوست ما رو دوست داشتی، دشمن ما رو دشمن داشتی؟ من گاهی که خواستم خیلی روشن معناش کنم، یعنی برای ما دعوا کردی یا نه؟ با دوست ما دوستی، با دشمن ما دشمنی. اونجایی که تکلیفش انسان احساس کنه که اینجا خدا اینجور دوست داره، دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا. فعل والی تلی ولیان و عادی تلی ادب با این حالت قلب داشته باشه. وقتی کار برای خداست دیگه خیالش نباشه، کارش انجام بده هرچی میخواد بشه. این روزی که از عزیزان که خب از جاری دوست سعی نیز اسمشون رو بیارم که خدا انشالله حفظشون کنه، من بسیار حظ کردم از این حالت روحی و در جلسه بودن که در اون جلسه خیلی تهمت زده شد، به حوزه تهمت زده شد و حرفای بی خودی زیاد گفته شد و در ارتباط با تشویق از فلسفه هم صحبته شد که کاملا اشتباه بود. که یه جمله اشتباهش من تشریح کنم، مثلا گفته می شد که فلسفه رو خب میخوندن ولی محدود میخوندن، نه اینکه باطلش میدونستن، محدود میخوندن، میگفتن همه نخونن مخفی خونده بشه حرفا. خب اگه حق است که مخفی خونده بشه چی دیگه، خونده بشه همه هم بخونن دیگه، که حق اگه باطل مخفی خوندن چی دیگه، ما میگیم باطل، من نمیگیم نخونن. اتفاقا من در این بحثا اون کسی که فلسفه خونده باشه خیلی خوشحالترم باش بحث کنم، چون میفهمه که چیه. بعد وقتی بطلانش رو بگیم روشن‌تر زود میفهمه. اما اگه نه دورا دور یه ترویجی فهمیده و که جمعی بهش علاقه‌مندن و چنین و چنان، بعد تا وقتی بخواد بفهمه چی به چیه خیلی کار داره، خیلی مشکله. وقت این تعبیر میشد که بله، از این که مفصل و به اصطلاح اجتماع کسی رو این حرفا از این نهی میشده و الا خب میخوندن. حالا ما به این بحث کار نداریم که چه شخصیتی من کنن چه من نکنن، ما مطلب رو در ارتباط با بحثش استدلالی خود مطلب رو بررسی میکنیم. ولی بله، از شخصیت ها مختلف در طرف این قضیه بودن، در حدود مختلف بودن. اون وقت یه چنین چیزی که شده بود، یکی از آقایان عزیز این شهر زنگ میزد میگفتش که من خیلی ناراحت شدم که چرا پا نشدم اونجا اعلام کنم که این حرفه که میگید بی خوده و بگم باد آباد. منظورم این بود، باد آباد هر چی میخواد بشه بگم. این حالت که وقتی برخورد میکنه آدم به باطل، همینقدر تشخیص بده که خدا دوست داره که این کار رو بکنه، خدا دوست داره دیگه خیالش نباشه داره. اینه که در ارتباط با اون چی که حق است عزیزان سعیمون بر این باشه، خدا دوست داشته باشه. و البته مراحل بیان هم مختلف میشه. گاهی میشه که انسان درستش اینه که با ملایمت صحبتش بکنه، گاهی درستش اینه که یه تندی هم داشته باشه دیگه، باز هر چه خدا دوست داره در هر حدی که خدا دوست داره. این صفت ممتاز ولی الله الاعظم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه محمد همین که لا یخاف فی الله لوم تلائم، هیچ در راه پروردگار ترسی برای حضرت نبود. این دو تا کلمه راجع به حضرت هست که یه خصوصیتی داره، یکیش لم یشرک بالله طرفتا، لحظه ای حضرت در انحراف شرک نبودن. که خب بقیه همه سجده بر بت کردن، بعد همونی هم که صورت اسلام هست، اون شخصیتی که در زمان شرک بوده است و قبل از بعثت و این چنین بوده، در این حال حضرت که لم یشرک بالله طرفت عین، و دیگر این که لا یخاف فی الله لقمه لائم، قلب صلب در ارتباط با حضرت حق. و اون وقت شخصیتی که در ارتباط با این مسئله باید گفت که کاملا آینه تمام نمای وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، صافی از هر گناه، پر رقت در مورد رقت برای هر موردی که جا دارد رحمت و رقت و اهل ایمان، و خشن در ذات پروردگار، سلب فی ذات الله، اون شخصیتی که آینه تمام نمای امیر المؤمنین در این جهت وجود مبارک حضرت زینب علیها السلام که فردا شب شب ولادتشون هست. این شخصیت که هرچی بیشتر انسان بیاندیشد در ارتباط با حضرتش، ببیند بیشتر باید خاضع بشه در پیشگاه و این عظمت. دیگه حالا فرصتی نیست تو این زمینه یکم چیزی باز کرده باشم، ولی همین خطبه‌ای که بیبی خوندن، کجا خوندن، در مقابل چه قدرتی که اون وقت چقدر اون قدرت بروز کرده بوده در جهت ستم و پلیدی و کثافت، چه که نکرده. اون وقت بیبی چه کار کرده؟ اون خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل یزید، در اون شرایطی که در مقابل کسی قرار گرفتن که اونقدر کثیف، خبیث، رذل، ظالم، که چک نکرده، اون عزیزان رو کشته، اون برنامه ها رو انجام داده، حالا این بزرگواران به این جور تو مجلسش قرار داده و وکی نمیخوام حالا اینا رو به این صورتی گفته باشم که همه توجه داریم، و از یک قدرت بسیار اون وقت اینجور بوده دیگه، همه چیز در قبضه او، همه کار که هر چی میخواست بکنه، خدا هم که برنامهش برنامه مهلته. که بیبی تو همین خطبهشون 3-4 آیه خوندن، هر آیه در ارتباط با یکی از سنت های الهی، یک دنیا و حکمت موج میزند در خطبه حضرت زینب علیه السلام. همون قسمت اول خطبه بیبی کوبیدن یزید را که یزید تو برنامه اینه که این رذالت که داری میکنی، چوب برداشتی، این حرفا را هم داری میزنی، این کارای تو قرآن خبر داده که تو چه کاره ای. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اونها که به دنبال گناه میروند، کم به کم گناهکاریشون کاری میکند که تکذیب میکنن احکام خدا را و کم به کم به مسخره میگیرن احکام الهی را. و این برنامه توست، این که تو الان به مسخره گرفتی حق و حقیقت را، این که تو رسالت و وحی را به مسخره گرفتی، این به خاطر اینه که تو رذل شدی و در رذالت هر چه بیشتر حرکت کردی، نتیجه این شده که به مسخره گرفتی و وحی و رسالت را تمسخر میکنی. آره، دو سه تا آیه خوندن بیبی، هر کدوم یه جریانی رو بیان کردن. اون وقت اون صلابت، اون عظمت، رقت در جای خود، پاکی از همه پریدی ها معلوم، در راه پروردگار هیچ ترس و حراسی در کار نیست. یزید اونچنانی بیبی اونجا تقلیب احساس کردن این حرفا رو بزنن، و بعد دیگه کوبیدن چد کیدک وست اصد یک، هر کار بکنی یزید تو باطلی ما به حقیم، فکر نکنی که به قدرت رسیدی این نشانه حقانیت دوست، خیر، فکر نکنی که ظلم که میکنی ما مورد رهن از نظر حضرت حقیم ابدا، ما عزیزیم تو ذلیلی و این ساعتها موقت میگذره، چین که ما بر حقیم و تو بر باطل. که واقعا یه معجزه است اون وقتی کسی اینجور حرف بزنه، بچه هاشونو کشتن، مرداشونو کشتن، زناشونو اسیر کردن، دیگه هر که اونجا یه نگاهی بکنه به اون وضعیت میگه دیگه تموم شد تشکیلات اهل البیت، دیگه تموم شد، به ساعت جمع شد. اونجا بیبی که هر که نگاه کنه اینجور فکر میکنه، اعلام کردن که خب به ساعت تو جمع شده، ما باقی هستیم، باقی هستیم، ابدی هستیم، ابدی هستیم. اون وقت دیگه حالا یک جمله هم از کنم که مصیبت خوندم بی بی و اون این بود که فرمودن امن العدل یبن الطلقا، امن العدل یبن الطلقا، تختی رو که اما اکا بهرا ولک و سو که بنات رسول الله سوایا. آیا اینو از عدالت که دختران پیغمبر را این بود میان کوچه ها و بازار ها بود. یه مصیبت هایی تو همین خطبه هست که من دیگه حالا نقلش نمی که ما رو چجور مقابل مردم آوردی، چجور در مقابل انظار قرار دادی، اشاره به این قسمت ها بی بی کردن چیز جان به قربان شد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد الله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جوادت الحسين شاید و باید علا قدره. اللهم لنهم جمیعا سلام را هم عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علا روح الذی بقي الله.